بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که در میان ادله‌ای که برای الزام به وفاء وعد و وجوب وفاء وعد بود، ادله تامی به نظر می آمد و علی رغم این که بعضی از این ادله تام بود، وجوهی ذکر شده بود که نمی شود بر اساس اونها به این وجوب و الزام ملتزم شد، که یکی اجماع بود، یکی اخباری بود که در باب نذر آمده بود، یکی هم اعراض مشهور، یا سوم و چهارم هم سیره قطعیه بود. این چهار وجهی بود که کسانی به اون تمسک کردند، برای اینکه به رغم اینکه بعضی از ادله دلالت و ظهور در وجوب داشت، اما به خاطر این وجوه نمی شود ملتزم به وجوب شد، به خصوص وجه اینکه ارتکاز قطعی ما، که مطمئنم هستیم که این ارتکاز متصل به عصر معصوم میشه، مانع از التزام به وجوب میشه. شم فقهی و ارتکاز فقهی ما مانع از وجوب میشه. اینم ادعای شده بود که اینجا وجود داشت. و به عبارت دیگه سامنه کنم، و به تقریر دیگه، حالا ما اینو وجه جدا هم بگیم یا نگیم، به تقریر دیگه این است که بله، این حالا چهار وجه بود، شاید اینو بشه وجه پنجم قرار داد. اون اینه که کسی به اینکه بحث وفای به وعد با توجه به این که فوق العاده مورد ابتلا هست، اگر وجوب داشت به نحو بارزتری بایست این بحث ادا می شد و در اذهان هم کاملا رسوخ و نفوذ پیدا می کرد. این نکته زائده بر بحث قبلی اینه که یک امری که یک بار دیگرم سابق در یه موضوع دیگری عرض کرده بودم خدمتون، اموری که این تقریر اینه، اموری که شایع و متداول است و به صورت وسیع و کثیر شیوع و تداول دارد، در این امور حکم الزامی بایستی بسیار قوی ادا بشه و بعد هم در اذهان و ارتکاز متشرعه رسوخ و نفوذ قوی داشته باشه. و اگر دیدیم که چنان ارتکاز قوی نیست در این مسئله، یا رسوخ و نفوذ بارز و برجسته‌ای ندارد، یا ادله خیلی ادله قرص و قاطعی نیست، این نشون میده که وجوب الزامی در اونجا نیست. این وجه پنجمه. در این وجه فرقش با وجوه اون سوم، وجوه قبلی سوم و چهارم، این است که در اونجا میگفتیم که ما ارتکاز یا سیره بر این است که وجوب و الزامی نیست. مثلا ارتکاز ما مساعده با وجوب و الزام در وفاء به وعد نیست. این در بحث‌های قبل میگفتیم، اما اینجا میگیم نه، این کافی نیست، که چیزی بالاتر از این، همین که وجوب و وجوبش در ذهن متشرع ثابت شده نیست، نشون میده که وجوبی نیست. این یک گام به جلو هست و از یک نگاه دیگری استدلال و تقریر میشه. شبیه این رو اگر بخوایم تشبیه بکنیم، در بحث وجوب تعیینی نماز جمعه است، یکی از وجوه خیلی جدی در اونجا همینه. ادله برای وجوب نماز جمعه که به اطلاقش هم ظهور در تعیین داره کم نیست. این ادله را مثلا مرحوم آقای حایری، آقا مرتضی حایری رضوان الله تعالی علیه، در همین کتاب در کتابشون که به عنوان صلات الجمعه است، اینو جمع کردن. خب ادله، ادله قرصیه، قویه، متعدده، متکثره، و با اطلاقش هم ظهور در تعیین نماز جمعه در روز جمعه داره. اما یه وجهی که مانع از التزام به وجوب تعیینی میشه اینه که وجوب تعیینی نماز جمعه با توجه به این که امر مورد ابتلاست و همیشه هم مورد ابتلا بوده و اگر واجبم باشد تا یک فرسخ حضور وجوب داره و این جور مسئله اگر تعیین وجود داشت با توجه به این که مسئله مورد ابتلا بوده به طور وسیع و همه جانبه و حضور در نماز هم با فاصله یک فرسخ خودش یک امر نیست که بشود گوش و کنار مثلا این مطلب را مطرح کرد و اطلاقی این را مطرح کرد، این هم ادله خیلی با صراحت داشته باشه و مهم اینه که در ارتکاز متشرع باسه خیلی جا افتاده باشه، در حالی که اینجور نیست. بنابراین علی رغم ظهورات متعددهی که در ادله وجوب تعیینی نماز جمعه هست، کسانی به خاطر این نکته ملتزم وجوب تعیینی نشدن. شبیه این رو در اینجا ممکنه کسی بگوید که وفا وعد و وفا و تخلف، سلام علیکم، تخلف وعد امری است که موردی و گاهی و گوش و کنار مورد ابتلا قرار بگیره نیست، امری است که تو زندگی بشر همینجور سریان و جریان داره و اگر یک چنین امر شایع متداول مورد ابتلا الزامی در او بود و تخلف یک گناه به شمار می آمد، این لوکانه لبانه و لشاعه، اگر چنین چیزی بود لبانه و لشاعه و انتشره و در ارتکاز متشرعم این امر جا افتادگی داشت، در حالی که چنین چیزی نیست. اینم دلیل پنجم، اینجور نیست که خیلی در ذهن ما جا افتاده باشه در ذهن متشرعه که وفای به وعد واجبه، برعکس بیشتر ممکنه اخلاقی و استحبابی و ندبی این امر تلقی بشه در اذهان تا یک امر الزامی. این کمی این تقریر با اونی که حالا در کلمات آمده یه مقداری متفاوته و با مقایسه هم که بحث نماز جمعه و امثله از این قبیل میشه ذهن بهتر میتونه این را بپذیره. اینم وجه پنجمیه که در اینجا ممکنه ذکر بشه. حالا یا اینه که ادله دلالت میکرده یا قرائنی بوده که الان دست ما نیست که میرسونده که اینها وجوب نیست، وجوب نیست.
نه اینکه چون به ذهن
متشابه، نه بله، حالا این که حتما یه وجهی داشته، وجهش این بوده که به احتمال قوی مثلا یک روایتی حدیثی مطلبی بوده که دست ما نرسیده که با یکی اون قرینه میشده که همه اینا چی تعیین نیست، تأخیره. حالا یا چیزایی از این قبیله. اگر از شود که در یک امر مبتلا بهی ارتکاز متشرع نباشه و چه نباشه، این مقدار دیگه مشکل التزام به وجوب اینها. حالا شما این رو بحث وعد رو مقایسه بکنید با کذب. کذب هم خیلی چه هست دیگه، متداوله، ولی در کذب قشنگ ذهن با اینکه حرام باشه از آن متشرع موافقه، مساعده، ولی در وعد اینجور توافقی و وضوحی در از آن متشرعه طبق این ادعا نداره و به این شکل مثلا اشکال میشه. بله، حالا مثل اونم نباشه کمم نیست، بالاخره البته با نماز جمعه فرق داره. بله با اون فرق داره. این استدلالیه که اینجا شده. این استدلال از اون استدلالات قبلی قوی تره و چندان ضعفی نداره، اما در این حال به نظر میاد که باز هم علی رغم اینکه استدلال از ما استدلال‌های قوی تری هست، اما شاید چندان هم نشود با این به طور کامل موافقت کرد. و رازش هم این است که عرض شود که وعد در صورتی که ببینید، حرمت این که حرمت در حد کبائر احتمالا نباشه، در حد کبائر نباشه. اگر در حد کبائر باشه چرا ممکنه بگیم که به عنوان کبیره اگر بود این باز خیلی جا افتاده تر باشه و در این حد نیست. اما این که بگیم ارتکاز اینه که کبیره نیست یا در این تردید دارن که کبیره است، این ببخشید معصیته که معصیت نیست، این اول کلامه، خیلی وضوح نداره این مسئله. به اضافه این که ادلهش هم ادله ضعیفی نیست. فقط چرا کبیره بودنش مقدار دشواره، علارغمی که اون آیه اگر تمسک بکنیم کبر مقتن عند الله، اون چون در قرآن وعده عذاب داده شده ظهور در کبیره هم داره، این ارتکاز با کبیره بودن اون خیلی موافق نیست، در این حدش میشه پذیرفت. ولی این که بگیم نه وفای به بعد واجبه، اینقدرم وضوحی باشه که بگیم نه چطور نداره، این وجوب حتما اینجا نیست و در ارتکاز اینجور چیزی اصلا باش مساعدت نداره ارتکاز ما، و در حدی که یک معصیت باشه ادله وجود داره، در حدی که معصیت باشه ادله وجود داره. بله در حدی که معصیت کبیره باشه شاید این ارتکازات باش مساعد نباشه. به هر حال به رغم اینکه دلیل اخیر یه مقدار قوت بیشتری داره، اما شاید نشود خیلی هم به اون دل بس، برای اینکه از این همه ظهوراتی و ادله‌ای که داشتیم دست برداریم. این اولا. ثانیاً اینکه حالا اگر هم این دلیل تمام باشه، این نمیتواند اونجایی که در حین وعده عزم بر عدم انجام داره اونم رو بگیره، چون این شقش احتمالاً نشود دیگه بگیم این عدم وجود این ارتکاز مانع میشه از انعقاد ظهور در وجود، حتی در اونجایی که حین عمل هم حین وعده عزم بر عدم عمل داره و بر عزم بر عدم وفای به وعد داره. اینجور دیگه اطلاقی بتونه داشته باشه این دلیل که حتی در اونجایی که حین وعده هم عمل تصمیم بر عدم عمل داره اونجام رو بگیره بگه نه اینجام لازم نیست، این نیست. اتفاقا در اینجا بعید نیست که بگیم که ارتکاز اصلا اینه که اشکال داره با توجه به اینکه کذبم هست و اینها، یعنی اون مدلول التزامش کذبه. ولذا اولا خود دلیل تام نیست، ثانیا باشه اطلاقش معلوم نیست تام باشه. این هم از این دلیل. به هر حال ما بله اون دیگه الان ملحق به کذب میشه، هرچه در کذب گفتیم در اون هست. به نظر میاد که نهایتا نمیشود از یک احتیاط وجوبی در اینجا واقعا رمز عین کرد، یا حالا اگر هم نشود نظر داد به طور واضح، یک احتیاط وجوبی در وفای به وعد به نظر میاد هست. یعنی در اونجایی که حین عمل ملتزم، یعنی نتیجه عرض ما تا اینجا این میشه که وعد دو قسمه، یک قسم اونجاییست که در حین عمل قصد وفا ندارد و قصد تخلف داره، این ظاهران حرامه، و دوم اونجایی که حالا چه اون که حین وعد قصد تخلف داشته باشه، این یک قسمه که حتما حرامه. اونجایی هم که قصد نداره، اینم به خاطر اون ادلهی که قبل گفتیم، اینم حرامه. اما اون صورت، این دو صورت حرامه. اما اون صورتی که حین عمل نه تصمیم به وفا هم داره بعد انصراف برای او حاصل می شود، در اینجا از یک احتیاط نمی شود عبور کرد و به سادگی بگیم که نه اشکالی نداره، به نظر میاد دشواره. کراهت شدیدش نظر مشهوره و بعید نیست که قائل به الزامی هم بشویم، لااقل به نحو احتیاطی. این جنبندی بحث وعد میشه تا اینجا. حالا چند نکته، البته بحث وعد را میشد باز هم بیش از این تفصیل دادون اینها، ولی حالا اون اساس بحث در واقع تبیین شد. حالا ذیل این بحث 18 هم که خودش هم ذیل بحث کذبه، در ضمن وعد که البته عرض کردیم این ظرفیت این داره که خودش به عنوان بحث مستقل بشه، چند مطلب و نکته رو عرض بکنیم و بحث رو اون وقت تمام بکنیم. یک نکته که قبلا گفتیم این بود که ما مقتضای این ادله‌ای که برشمردیم متفاوته، همونطور که جلسه قبلم عرض شد. ادله اون دلیل آخر که کذب بود، ارجاع خلف وعده به کذب بود، اگر اون دلیل باشه اون تخلف بعدی حرام نیست. اونی که حرام است چیه؟ همون وعده، خود اون قول مدلول التزامی است که همزمان با وعد داره انشاء میشه، یعنی صادر میشه، یعنی خود اون لحظه ای که داره تصمیم داره عمل نکنه و داره وعده میده، اون مدلول التزامی اون حرام است در اون جایی که حین وعده تصمیم به عمل نداره، این میشه حرام. و عرض شود که از باب کذب اینجا حرمت است، این هم روی خود اون مدلول التزامی که در زمان وعد صادر میشه. اما ادله‌ای که دیگری که ما بهش تمسک کردیم، موضوع اونها دیگه اون وعد نیست، موضوع اونها وجوب وفا یا حرمت تخلفه، یعنی عمل به اقتضای وعد است، اون واجبه. و گفته که ساعت فلان در اونجا من حضور دارم، میشونیم با هم صحبت میکنیم. اونی که واجبه و محل و محط و محور حکمه دیگه همون حین عمله که وفا واجبه و تخلف حرامه، محور اونه، اون عمل بعدیه که وجوب یا حرمت داره، نه اون قول. این تفاوت ادله، این نکته است که ملاحظه کردید قبلا، حالا من یادآوری کردم مجددا. نکته دوم این است که خب حالا ما اگر بگوییم که وفا واجب است و یا این که مستحب مؤکده طبق ادله، با اصل و کلی وفای به وعد یا تخلف از وعد، اینجا ما سؤالی که وجود داره اینه که چه قائل به استحباب و کراهت باشیم، چه قائل به حرمت و وجوب باشیم، هر کدام از اینا رو قائل بشیم. آیا اینجا وجوب وفا هست یا استحباب مؤکد وفا هست، یا این که نه حرمت تخلفه و یا قول دیگر کراهت شدیده نسبت به تخلفه، یا این که اصلا حتی ممکنه جو بگیم دو تا حکم وجود داره. اینم یک سوالی است که قبلا میگفتیم در خیلی از جاها ما داریم که اوامر و نواهی در یک موضوع آمده رو وجود و ترک اون، و اون وقت سوال میشه که اونجا ما در حقیقت دو حکم داریم یا یک حکم داریم. در این بحث اگر یه جایی بین فعلی و فعل ترکی اون یک واسطه‌ای باشه، اونجا ظهور در اینکه دو تا حکم داریم ممکنه پیدا بکنه که انجام یه چیزی با یه فعلی که مقابل این هست ولی واسطه داره، حالت تضاد داره و واسطه داره، اون در اونجاها قول به تعدد حکم بعید نیست. که عرض شود که مثلا فرض بگیرید در سفر و حذر، مثلا حکمی بیاد روی حذر و توتن مثلا، و یه حکمی هم بیاد روی سفر که نقطه مقابل حذره. در این نوع موارد اگر یک حکمی بیاد روی این یکی و حکم دیگری هم برخلافش بیاد روی اون یکی، اونجا تعدد حکم میشود بهش ملتزم شد. مثلا حالا فرض بگیریم گفته که توتن شما در اینجا مثلا واجبه، و بعد بگه که سفر شما مثلا حرامه، چون اینجا واسطه میخوره دوتا حکم بودن مانعی نداره. اما جاهایی که واسطه نمیخوره، ظهور اولیه اینه که ما اونجا یک حکم داریم، که بگیم دوتا حکم داریم، وجوب نماز و حرمت ترک نماز. اون بعیده، ظاهرش اینه که یک وجوبه، یک حکمه، این یک مطلب. و ظاهر و نکته دیگر هم اینه که در این قسم دوم ظاهر اینه که همون حکمی که روی اون جنبه وجودی آمده اون اصله. این دو تا نکته در اینجا وجود داره، یعنی در حقیقت ما میگیم که اونجایی که حکم آمد دو تا خطاب آمده روی فعل و ترک و اونجا واسطه هم نداره، دو تا ادعا داریم ما اینجا. میگیم در ارتکاز و استظهارات عرفی دو تا نکته است، یکی اینکه اینجا یک حکم نه دو تا. اینجوری نیست که اگه نماز ترک بکنه بگیم که دو تا خلاف کرده، یکی اینکه واجب بوده بخونه، یکی اینکه حرام ترکش. ظاهرش اینه که اینجا یک حکمه، این یک. و دوم این که ظاهر اینه که اون طرف وجودی اصل اینه، مگر اینکه حالا خلافش قرینه‌ای باشه، ظاهر اینه که اونجا یک تکلیف الزامی وجود داره و اونی که رو ترک آمده در حقیقت همون امر طبیعی عقلی است که اشاره بهش میشه و ارشاد به همون وجوبه در حقیقت. این ظاهرشه. ولی زمان مثلا در باب نماز ما ادله فراوانی داریم که امر کرده اقم الصلاة صلوا، ادله هم داریم که وعده عذاب داده یا نهی کرده نسبت به ترک صلاة. خب در اونجا اولا نمیگیم دو تا حکم، میگیم اینجا یک حکم، یک حکم، البته حکم مؤکده. اینجور بیانات که بیاد همه یک حکم، متا این حکم رو تأکد میبخشد این دو خطاب طرف ایجاب و سلب. و ثانیا میگیم که اون اصل همون وجوب نمازه و اون ترک امر طبعی و ارشادی است که در اونجا وجود داره. ولذا خطاباتی که زیادم هست در شرع، خطاباتی که درباره یک امر وجودی وارد شده و یکی نه امر میکنه به یک طرف و نهی میشود از طرف مقابلش و اون امرم وجودیه و مقابلش هم بین او و مقابلش هم واسطه ای نیست، در این موارد با این قیود ظاهر اینه که یک حکم مؤکد است و اساس هم همون حکم ایجابی است و الزام ایجابی است که در طرف وجود آمده و اون دیگری طبعی و ارشبت تأکیدی است. این قاعده است که به طور کلی باید ما در روایات اونها ملتزم بشیم و مصادیقش هم کم نیست. الان در خود نماز همینطوره، در حج همینطوره، در خیلی از واجبات ضمن اینکه یک بیان امری و ایجابی آمده و ما را مکلف میکنه و مخاطب میکنه به امر وجودی، یک بیاناتی هم نسبت به نهی از ترک آمده و وعده عذاب یا عقاب بر ترک آمده. ظاهرش این که اینجا یک حکمه و اونم حکمه ایجابی است که اصله. نبالو نه دیگه، فرض اینه که اون هست، این برای تأکیدش آمده. بله اول هست، مثلا مفروض اینه که اون امر هست. ولی این ارتکاز عرفی اینه. اگر ما این قاعده رو علل اصول بپذیریم، اون وقت در بحث ما هم قصه از همین قراره. همونطور که در ادله سابق ملاحظه کردید، بعضی از ادله داشتیم که میگفت فلیف ادا وعد انه کان صادق الوعد، یا اذا المؤمن اذا وعد وفا، یا اذا وعدت شیئا وعد شیئا فلیف بما وعد. اینا همه عوامری بود که تعلق به وفا گرفته بود و تعداد زیادی هم از ادله داشتیم که میگن مثلا علامت منافق اینه که خلف وعده میکنه، که نهی شده بود از خلف وعده. بر اساس اونچه که ما اینجا عرض کردیم، اینجا نواهی که میاد خلف وعده را عرض شود که نهی میکنه و زجر از اون میکنه، این در واقع طبعی و تأکدی است. اون چون که اصله همون وجوب بنابر یه نظر غیر مشهور یا استحباب مؤکد بنابر نظر مشهور رو وفا هست، وفا به وعد واجبه. همونطور که در عهد هم همینطوره، اوفو بالعهود، در عقود هم همینطوره، اوفو بالعقود. اگر جایی هم دلیل بیاد به که نباید از عقدی که انجام دادی تخلف بکنید، این طبعیه، یک حکم بیشتر اینجا نیست. متو این حکم مؤکده، این حکم مؤکده. اینو در واقع میخواد بگه به خاطر اینکه ترک واجب کرده، حرام او همون ترک واجبشه. مثل که حرامی که تارک نماز داره اینه که واجب رو ترک کرده، ولی شارب خمر اون معصیتی که مرتکب شده از باب شرب خمره، یعنی تخلف از نهی کرده، ولی این آقا تخلف از نهی مستقل اولیه نکرده، تخلف از امر به وجوب وفا کرده. ظاهرش امر به وجوب وفا است، نه نهی از تخلف. که با این ترتیب یه مقداری مثلا با بحث کذب و اینا متفاوت میشه. کذب حرام است، از محرمات اولیه است، ولی در طرف تخلف اون حرام یا مکروه اولی نیست، واجب یا مستحب است وفا. اون طبعا اینطور شد. بله، در اونجایی که هین عمل داره، تصمیم داره که عمل نکنه، اون دو تا گناه رو مرتکب شده. برای اینکه یکی مدلول التزامی جملهش خبر بود و کذب بود، اون مستقل خودش متعلق نهیه، و یکی هم هین عمله که باید عمل بکنه عمل نمیکنه و مرتکب چی میشه. ولی زو گفتیم که اینجا در جایی که در هین وعد تصمیم به عدم عمل دارد، اونجا مرتکب دو گناه شده، که موضوع این دو تا گناه متفاوته. یکی وجوب وفا را تخلف کرده در حین عمل، یکی این که کذب داره در حین وعد، و این دو تا حکم میشه با دو موضوع، حتی در یک جام جمع نشدن، در دو تا موضوع دو حکمه و دو معصیت مرتکب شده. متو یک معصیت، معصیت ترک واجبه، یک معصیت فعل محرمه. پس در وفاء به وعد ما اونجا اگر کسی عمل نکنه، معصیتش یا ترک امر راجعش متعلق به همون وجوب یا مستحبه، نه از حیث فعل حرام یا فعل مکروه. این هم نکته ایست که اشاره قبلا شده بود و قاعده هم که عرض کردم توجه بهش خوب بود که ملاحظه کردی. این هم نکته دوم. نکته سومی هم که در اینجا بد نیست بهش توجه بشه، بحث از وعیده. اگر کسی وعد کرد با دیگری که در امر غیر مرجوحی وعد، خب این بحث اینطور بود. اما اگر وعد کرد در یک امر مرجوحی، یعنی وعید بود، وعده امر ناخوشایندی به دیگری داد، وعده ناخوشایندی به دیگری داد، آیا اینم مشمول این اطلاقات اون رو میگیره یا نمیگیره؟ نمی سوالیه که اینجا مطرح هست. به کسی میگه من بعدن تو را میزنم، نمیدونم ارسال توبیخت خواهم کرد، وعده به توبیخی میده و چیزهایی از این قبیل، یعنی امور ناخوشایندی را وعده میده و التزام به اون میده. آیا این ادله به اطلاقات اینجا را هم میگیره یا نه؟ مقدمتا این را توجه بکنید که اون کاری را که وعده کرده است و امر ناخوشایندیه برای طرف، اون اگر فی حد نفسه خود اون امر محرمی باشه، اون حرام سر جای خودش هست، قرار میذاره که مثلا فلان روز تو را خواهم زد یا دستتو قطع میکنم، خب حالا اون کار که ذاتش حرام است و اون بحثی نیست. از اون حیث این که ذات فعل به ما به حرامه، اون اگر واقع بشه مرتکب حرام شده، واقع نشه مرتکب حرام نشده. اونی که اینجا سوال میکنیم از حیث همین وعد و استحباب یا وجوب عمل به وعد است به معنای مطلق که شامل وعیدم بشه، از این حیث میخوام ببینیم ادله و اطلاقات اینو میگیره و نمیگیره. ظاهرا ادله و اطلاقات اینجا رو نمیگیره. ادله و اطلاقات منصرف از اونجایی است که امر ناخوشایندی را به کسی وعده بکنه، این اطلاقات از این منصرفه. هم لم تقولون ما لا تفعلون، یا ادله‌ای که میگه اذا وعد فلیف به ما وعد بهی، همه اینها در ذهن عرفی منصرف به امر غیر مکروهه، و الا امور مستکرهه و ناخوشایند که مایه آزار و اذیت میشه ولو در درجات خفیفه، اینا از انصراف ادله بیرونه. این یکی از اون جاهایی است که انصراف خیلی وضوح داره به نظر میاد، یعنی خیلی معطلی نداره در اینکه آدم این انصراف رو بفهمه. این ادله که داره میگه علامت مؤمن اینه که اذا وعده وفا فلیف به ما وعد لم تقولون ما لا تفعلون، اینا همه در جایی است که حالا یا امر خوبی باشه که داره ملتزم میشه برای دیگری، یا لااقل از امور متعارفی باشه که حالا خوبی و بدی خیلی چیز نداره. اما اگر داره یه چیز بدی رو به او وعده میده، بگیم این ادله داره میگه اینجا وعده مستحبه یا واجبه بنابر اختلاف قولین، نه این واقعا ذهن کاملا از این منصرفه. چی؟ نه اون وقت حالا اونو عرض میکنیم. این بنابراین ادله، این ادلهی که تا به حال ملاحظه کردین، این ادله این مورد را نمیگیره و کاملا منصرفه. وقتی میگه داره تعریف میکنه کان صادق الوعد، یعنی اون وعدهی به خوبی ها، به اموری که ناخوشایند نیست. حالا خوبی یا حداقل اینه که ناخوشایند نباشه دیگه، امر ناخوشایندی نباشه. اون قید مستحسن بودن و اینهاشو نمیگیم، همین که امر ناخوشایندی نباد باشه. چه اون ادله‌ای که ظهور در استحباب وفای به وعد داره، چه ادله‌ای که ظهور در وجوب وفای به وعد داره، چه ادله‌ای که داره اون نهی از تخلف میکنه، همه این طوائفی که در باب وفای به وعد هست منصرف از اونجایی است که یه امر بدی رو داره بهش وعده میده. این شروع نیست. بنابراین اینجا نه وجوب نه استحباب، حتی ادله استحباب هم اینجا رو نمیگیره، چون گفتیم بعضی ادله ظهور در وجوب داره، بعضی ادله ظهور در استحباب داره. ادله وجوب و استحباب هیچ کدام این مورد رو نمیگیره، همه از این منصرفه. چی؟ نه 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 کار به این نداریم، این با قطع نظرزونه. اصلا شما فرض بگید هیچ نهی در اینجا نیست، همه شما ده امر کرده، حالا مستحبن یا وجوبن، استحبابن یا وجوبن، گفته که فلیفه به ما وعد صادق الوعد اذا وعده وفا و امثال اینها. بازم بگیم همه اینا منصرفه به کجاست؟ روش که چیز خوب، یعنی امر ناخوشایندی رو وعده نمی کنه، ولی امر ناخوشایندی باشه که نه، این ترغیبات و اینا درش نیست. نه 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 خب همین که نه نه محرم هم نیست، ولی امر ناخوشایند، ولی توبیخش میکنه مثلا، امر محرمی نیست. امری که محرم است یا مکروهه، یعنی امر خوشایندی نیست، این رو بخواد وعده به اون شامل اون بشه، اون رو نمیگیره. به عبارت دیگه میخواد بگیم که بله، منتها حالا تو انصرافش درسته، تو اونجایی که امر محرمی رو داره وعده میکنه اونجا وضوح بالاتری داره، ولی ما میگیم نه، حالا مکروه بود و عرفاً امر خوشایندی نیست. همین که امر خوشایند نیست، با قطع نظر از اینکه حالا ببینیم شرع اینجا چه حکمی داره، که علل قاعده شرع در اونجا یا حرمت یا کراهت داره، اونو نمیگیره. همین الان این سوال تو ذهنم الان آمد که، اما اگر ببینید حالا اینا اینطوره، یعنی این دلیل از اون مکروهات و محرمات منصرفه، فقط نه از منصرف، از محرمات و مکروهات منصرفه، و از اون چی که عرفنم امر مکروهی بیاد باش تلقی بشه، ولو شارع اون را مکروه ندانسته، شارع اونجا مکروه ندانسته، از اون هم بعید نیست منصرف باشه، که عرف اون رو امر مکروهی میدونه ولی شارع به هر دلیلی اون رو امر مکروه نمیدونه ولی راجح هم نمیدونه، از این بعید نیست که بگیم به انصراف نداره. توجه کردید؟ یعنی اون انصراف ما از محرمات و مکروهات شرعی است، اما اگر چیزی عرفاً امر مکروهیه ولی شارع اون رو مکروه ندانسته، مثلا در مقام تعدیبه اونم مکروه نمیدونه، این شاید انصراف نداشته باشه، بعد اینو شاید بگیره احتمالاً. و اما اون نکته حساس‌تری که به ذهن میاد، سوالی که الان به ذهن آمده، ایشون هم همینو مطرح کرد، اینه که اگر یک مکروهی از نظر شرعی مکروه عرفی است که طبع نمیپسنده ولی شرع اونو مستحسن میدونه، مثل توبیخ در مقام تأدیب، که توبیخ در مقام تأدیب این وظیفه شخصه، این امر حالا وظیفه رجحانیش حداقل، اینجور چیزی که استحسان شرعی داره او بیاد وعده بکنه، این بعید نیست اطلاقات اونو بگیره، منصرف نباشه، بعید نیست منصرف نباشه. بله، روح مطلب سوال از اینه که ملاک در اینجا ناخوشایندی عرفی است یا شرعی است. این روح مطلب اینه، ظاهر ادله اینه که این منصرف میشه از اون چه که عرض شود که عرف چه شرع اون را ناپسند بداند، ناپسندی که شرعاً هم تأیید بشه ناپسندی اون، ولی اگر ناپسندی شرعاً تأیید نشد شارع اونجا مباح کرده، یا اینکه حتی راجح کرده شارع اون امر توبیخ را، اینا را بعید نیست که بگیم اطلاقات اینا را میگیره. یا حتی مباح باشه، راجح باشه که میگیره دش، یا مباح باشه اونم ادله بعید نیست. چرا؟ وعده کرده
نه
اون
نمیپسند، ولی شرط اون رو مستحسن میدونه، مثلا بعدی بعد توبیخ.
بله بله، ادله میگیره، اطلاق میگیره. بله،
توبیخ میشه مستحب یا واجب؟
اگر گفتیم وجوب وفای به وعد داریم میشه واجب. بله،
اگه بعیده چرا ادله؟
بله، نه، فرض اینه که شرع این رو بد نمیدونه، بلکه خوب میدونه این رو،
پس دیگه ضعیف نیست.
حالا دیگه بگید وعید نیست دیگه، حالا ما میخوام بگیم که ملاک نه. کلمه وعید و اینا که تعاریف واضحی نداره، مطلبش معلوم باشه حالا بگیم وعید هست یا نیست، حالا هر طوری است اونش مهم نیست خیلی، چون تو خود این واژه هم این که ملاک شرع یا عرفه همین بس اون واژه هم میاد، مفهوم شناسی میاد. حالا مهم اینجا که این واژه وعیدی چیزی نداریم، یه واژه وعد داریم. وعد در لغت هم به معنای خاص میاد هم معنای عام میاد. ما گفتیم که با توجه به این انصرافات این وعد منصرف به جایی است که امر از نظر شرعی مرجوح نباشه، این ملاکشه از نظر شرعی مرجوح نباشه.
پس نیاز به تایید نداره دیگه. الان وعده داره که مثلا اگه دوست بشیم که هر شب تا صبح با هم مطالعه کنیم، من بین طلوعی میخوام. الان اینجا شما
بگیم
که اول
نکنه
چون
مکروهه. نه، من میخوام این که حالا خبر شده وعد باید یه التزام باشه، طرف درش یه نفعی داشته باشه، شما رفتی توی خبر ها
وعده میده که اگه مثلا به این شکل باشه من وعده میدم که منتظر میشم که بین طلوعیم بخوابم. حالا میخوام بگیم این کراهت داره، ولی ادله وفای به وعده خیلی قوی تر از اینه که ما بگیم که اینجا لازم نیست برای
نه، حالا این اصلا التزامی درش نیست، باید یه چیزی نفعی یا چیزی به اون برگرده. التزام باید شده 1000 تومن بهت میدم، یا اونجا میایم با هم میشینیم صحبت میکنیم، یه چیزی که اونم از این بهره مند بشه. ولی این که یه عهدی است آدم تو کار خودش داره انجام میده، این میره تو همون روایات عهد و اینا، نه، باید التزامی به دیگری باشه. و ما میگیم که امر اگر اطلاقات ما اینجا داشتیم، ما میگیم انصراف داره این اطلاقات از اون اموری که مرجوح باشه شرعاً، از این انصراف داره. اما اگه مرجوح شرعی نیست، حالا شرعاً مباحه یا راجحه، این دیگه ادله اون رو میگیره. نه دیگه، میگیم انصراف داره دیگه از اون چی که مرجوح باشه، نه اینقدر قوی نیست، این از این قطعاً انصراف داره از اون اموری که نا مکروه یا محرم شرعی است انصراف داره، و امور مکروهه عرفی هم اگر عرض شود که شرع از اونم انصراف داره، مگر اینکه شرع اون رو مستحسن بدونه. این حاصل عرض ما این میشه که دلیل وجوب وفا یا استحباب وفای به وعد اطلاق داره، همه موارد رو میگیره جز اونجایی که مکروه یا محرم شرعی باشه، یا مکروه عرفی است که شرع اون را رجحانی بهش نداده. بلذا اگر یه امر مباح شرعی باشه ولی عرف اون را مکروه میدونه، اونم ادله بعید نیست ازش منصرف باشه. بلذا میگه منصرف است عن المکروه الشرعی عن العرفی.
مثلا اینجا برای وقت حالا اگه من با هم نماز نخونه ندارنش اینجا با هم گناه هم یا اینکه باید رسیده بچه جلی بشه مثلا
امر مستحسنی باشه بعید نیست اونو بگیره. حالا اینم از این بحث دیگه، حالا ببینیم اگر نکته جدیدی بود.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.